رادیو نمایش پرنیان تخیل و تفکر.
تا حالا فکر کردین انرژی هستی چقدر توی زندگیمون حضور داره؟
از پزشکیمون تا کشاورزی، از برق پاک تا فناوری‌های پیشرفته.
حالا وقتشه این خدمات بزرگ با صدای شما، هنرمندان و خلاقیت شما مردم دیده و شنیده بشه.
جشنواره چند رسانه فناوری هسته‌ای و زندگی با حضور هنرمندان، رسانه‌ای‌ها و همه مردم ایران.
در بخش‌های رادیویی، تلویزیونی، خبری، فضای مجازی، موسیقی، تولیدات مردمی، رسانه‌های محلی و ملی و پژوهش.
بهمن 1404.
اگه شما هم حرفی برای گفتن دارین، ایده‌ای دارین که می‌تونه شنیده بشه، یا اثری دارین که باید دیده بشه، وقتشه بدرخشید.
در بخش‌های رادیویی، تلویزیونی، خبری، فضای مجازی، موسیقی، تولیدات مردمی، رسانه‌های محلی و ملی و پژوهش. ارسال آثار از طریق پایگاه اینترنتی جشنواره به نشانی www.ntlf.irib.org.ir. مهلت ارسال آثار تا 10 دی 1404.
جشنواره فناوری هسته‌ای و زندگی.
زندگی امروز، زندگی آینده روشن.
آینده روشن.
رادیو نمایش پرنیان تخیل و تفکر.
رویکرد. نقد و نگاهی به رمان‌های تولید شده در اداره کل هنرهای نمایشی رادیو با حضور کارشناسان تئاتر.
به نام خدا. سلام، هفته دیگر رو با همراهی شما آغاز می‌کنیم. این هفته گناه سارا رو بر اساس رمانی از فیلیس ای ویتنی که البته در تیتراژ نمایش به اشتباه فیلاس تلفظ میشه برای شما انتخاب کردیم. گفتنیه که این نمایش قدیمیه و قطعاً کیفیت صدای اون به اندازه نمایش‌های رادیویی امروزی نیست، هرچند تهیه کننده خوب برنامه سرکار خانم محمدعلی برای ارائه بهترین کیفیت شنیداری مثل همیشه تلاش خودشون رو کردن. فیلیس ای ویتنی نویسنده بود که در 9 سپتامبر سال 1903 میلادی در یوکوهامای ژاپن از والدینی آمریکایی متولد شد. والدین اون در ایالات متحده با هم آشنا شدن و ازدواج کردند، اما خیلی زود از هم جدا شدن و مادر خانم ویتنی با یک بازیگر ازدواج کرد، اما عمر این بازیگر زیاد نبود. بعد از مرگ این بازیگر، والدین خانم ویتنی در ژاپن دوباره به هم پیوستند و در اونجا مجدداً ازدواج کردند. فیلیس تنها فرزند اونها بود. بعد نیست بدونید داستان والدین خانم ویتنی بعدها الهام بخش یکی از طرح‌های این نویسنده درباره یک رابطه عاشقانه به هم ریخته بود. پدر ویتنی در ژاپن به تجارت، کشتیرانی و هتلداری مشغول بود و به همین دلیل هم ویتنی در دوران کودکی در آسیا زندگی کرد و 15 سال اول زندگیش رو در کشورهایی مثل چین، ژاپن و فیلیپین گذروند. اون بعد از فوت پدر همراه با مادرش به آمریکا نقل مکان کرد و در ایالاتی مثل کالیفرنیا، تگزاس، استاتن آیلند خلیج نیویورک و شیکاگو زندگی کرد. اما بیشتر از همه زندگیش رو در ایلینویز شیکاگو گذروند و در همونجا بود که شروع به نوشتن کرد. فیلیس در ابتدا علاقمند به رقص بود، اما بعدها تمرکز خودش رو بر نویسندگی گذاشت. فیلیس ای ویتنی در سال 1928 اولین داستان خودش رو فروخت و طی چند سال بعد با مجلات عامه‌پسند، مجلات نوجوانان و نشریات کلیسا همکاری کرد. اون بیشتر از 70 تا رمان نوشت که به خاطر داستانای رمزآلود و عاشقانه شهرت داشتن. بسیاری از آثار اون در مکانهای عجیب و غریب اتفاق میفتن و اون به دلیل سبک خاصش لقب ملکه ی گوتیک آمریکایی رو دریافت کرد. هرچند که خودش این عنوان رو دوست نداشت و ترجیح میداد آثارش رو رمان‌های عاشقانه معمایی بنامن. رمان‌های اون که ریتم تندی دارن و پر از تعلیق و حتی تعلیق‌های ناگهانی هستن به 30 زبان ترجمه شدن و میلیون‌ها نسخه از اونها به فروش رسیده. اگرچه بسیاری از اونها دیگه چاپ نمیشن، اما بعضی از اونها همچنان به صورت کتاب جیبی منتشر میشن. فیلیس فقط نویسنده ی رمان‌های بزرگسالان نبود. اون در طول زندگی حرفه‌ایش هم برای بزرگسالان و هم برای نوجوانان داستان‌های معمایی نوشت و دو بار هم برنده جایزه ادگار آلن پو شد. یک بار در سال 1961 برای کتاب راز استخر تسخیر شده و بار دیگه در سال 1964 برای راز دست پنهان. در سال 1988 جایزه گرند مستر اواردز رو برای دستاوردهاش دریافت کرد و در سال 1990 هم جایزه لایف تایم اچیومنت اواردز رو یا جایزه برای تلاش مادام العمر رو از انجمن نویسندگان رمان‌های عاشقانه دریافت کرد. خانم ویتنی در مصاحبه‌ای با روزنامه تایمز در سن 79 سالگی گفته بود: همیشه به خودم میگفتم وقتی پیر بشم همه کتابامو دوباره میخونم، اما انگار هرگز پیر نمیشم. اون همیشه میگفت یکی از ترفندهای نویسندگیش اینه که موقعیت‌های کتاب‌هاش رو در مکان‌هایی که قبلاً دیده بوده قرار میده و برای همینم زیاد سفر میکرد تا جاهای جدیدی برای نوشته‌هاش کشف کنه. قسمت آغازین نمایش گناه سارا رو با هم بشنویم.
گناه سارا، اثر فیلیس ویتنی،
ترجمه محمد مجلسی.
پیشگان به ترتیب اجرای نقش:
سریا،
شارلوت،
سیروس ابراهیمزاده،
اریک،
اکبر مشکین،
براون،
توران مهرزاد،
سارا،
هوشنگ بهشتی،
فرگوسن،
رامین فرزاد،
امیل،
قدکچیان،
کارپیه.
کارگردان: صادق بهرامی.
گوینده داستان: مانی.
تهیه کننده: مهندس هوشنگ بروشکی.
اریک، تو میدونی گناه سارا چیه؟ باید همه چیزو به من بگی.
شارلوت، اصرار نکن، من هیچی نمیدونم.
پس از چه کسی باید بپرسم گناه این زن چیه؟
مگه تو ایمان داری که اون در این کار دست داره؟
نه، من به بیگناهی و اعتقاد دارم، حتی این اعتقاد به مرحله ایمان رسیده.
پس چرا از من میخوای از گناه اون حرف بزن؟
برای اینکه همه مردم شهر او رو مقصر میدونن، در همه جا صحبت از محاکمه اونه.
خب چرا از من میپرسی؟ خودت اتهام اونو میدونی.
اما سکوت این زن خیلی چیزا رو به ذهن آدم میاره. اریک، من تا به حال آدمی از سارا پاکتر و معصومتر، دلسوزتر و مهربونتر ندیدم. آخه چطور ممکنه اون مرتکب چنین کاری بشه؟
شارلوت، من نمیخوام از این ماجرا حرف بزنیم، من دیگه با هیچ کس کاری ندارم.
اریک، شاید میترسی از سارا حرف بزنیم. از خودت هم چیزایی میدونی که مصلحت نیست اونو به زبون بیاری ها؟
هر طور میخوای فرض کن، ولی من دلم نمیخواد از گناه سارا چیزی بگم. اصلا دلم نمیخواد از چیزی حرف بزنم.
سارا رو گناهکار میدونی؟
نه شارلوت، نه، او برای گناه آمادگی نداشت. او هیچ وقت آزارش به کسی نرسیده بود. چطور ممکنه همچه کاری رو مرتکب بشه؟
ولی چطور میشه ثابت کرد او بیگناهه؟
ای به کارینه، هیچ کس دلیلی بر بیگناهی سارا در دست نداره.
ولی باید این دلیل رو پیدا کرد پدر.
به نظر من ممکن نیست دلیلی پیدا بشه. بیچاره‌ست. بیچاره‌ست.
راستی گناه سارا چی بود؟ او چه گناهی مرتکب شده بود؟ چرا با اون که همه مردم به تقصیر و گناه او اعتقاد داشتند، شارلوت به بیگناهی او ایمان داشت؟ اجازه بدید قبل از اینکه از گناه او صحبت کنیم، از خود او حرف بزنیم. سارا کی بود؟ چه خصوصیاتی داشت؟ این موضوع و همه داستان رو شارلوت، دختر زیبا و پاکدل آقای بران، برای شما تعریف میکنه. بگذارید تا از زبان او همه چیز رو بشنوید.
نمیدونم از کجا شروع کنم. کاش شما هم سارا رو دیده بودین. زندگی اون همیشه برای من یک معما بود. هیچ وقت نفهمیدم او از چه وقت به خونه ما اومده، چون از خودش کمتر حرف میزد. همیشه غمخوار ما بود و من از کودکی با او مانوس شده بودم. حتی گاهی حس میکردم که سارا رو از همه دنیا بیشتر دوست دارم. وقتی بچه بودم با قصه های شیرین او به خواب می رفتم و موقعی که دختر بزرگی شدم بازم حرفای سارا برام شیرین بود. من حتی یک بارم ندیدم که او از چیزی شکایت بکنه، ولی وقتی من و برادرم اریک غم و قصه پیدا می کردیم، صورت اونم در هم می رفت و اشک در چشمانش حلقه می زد. بعد از مرگ مادرم اون منو اریکو در دامان پر مهر خودش بزرگ کرده بود و ما حتی گاهی از یاد می بردیم که او خودشو قربانی ما کرده و ما برای او همه زندگی هستیم. چنده بود که سارا احساس می کرد من روزای غم‌انگیزی رو می گذرونم و به همین علتم خیلی بیشتر از همیشه مراقب من بود. در یکی از شبهای تابستان که در میان درختان باغ روی تختم دراز کشیده بودم و به ستاره ها نگاه می کردم، یه دفعه دستای نوازش بخش او رو روی موهای خودم حس کردم.
شارلوت قشنگ من، چته؟
هیچی، دارم ستاره ها رو نگاه می کنم.
تو نمی تونی چیزی رو از من پنهان کنی. می دونم که چه غمی تو دلت افتاده. اینقدر خیلی دوست داشتنی و مطبوع.
سارا، من تا بال فکر میکردم تو از این چیزا هیچ نمیدونی.
تو فکر میکنی من هیچ احساس ندارم؟ آخه چرا این فکر برات پیش اومده؟
برای اینکه تو هیچ وقت از خودت حرف نمیزنی.
تو خیال میکنی اونایی که زیاد از خودشون حرف میزنن خیلی با احساسن؟
نه، هیچ وقت اینطور نیست. ولی چیزی که منو به این فکر انداخته اینه که تو حتی یه کلمه از گذشته خودت حرفی نزدی.
شاید تصور میکنی من هیچ وقت به سن و سال تو نبودم. شالت عزیز، من همیشه سن و سال امروز رو نداشتم. منم یه روز جوان بودم. میدونم دوست داشتن چیه.
حرفای تازه هست و میشنوم.
شالوت، همه چیزو برام تعریف کن.
خیلی خوب میگم. من و امیل همدیگر رو دوست داریم. به هم قول دادیم با هم زندگی کنیم.
آقای بران این موضوع رو میدونه؟
نه، هنوز نه. ولی امیل قراره این روزه پیش پدرم بیاد.
ولی آقای بران این روزه اوقاتش خیلی تلخه. نمیدونم برای او چه اتفاقی افتاده که اینطور ناراحت شده. دیگه حتی بعضی وقتا لب به قضا نمیزنه.
منم این موضوع رو حس کردم. ولی اون چرا از درد خودش با کسی حرف نمیزنه؟
تو این دنیا خیلی درد هست که انسان باید اونو تو قلب خودش نگه داره.
ولی باید دید چی پیش اومد.
کاش من میتونستم کاری بکنم که گرفتاری و ناراحتی به این خونه پا نذاره. حیف که قدرتشو ندارم. من یادم سالای پیش آقای بران وضع روزگارش خیلی خوب بود، خیلی بروبیا داشت، ولی مدتی که دیگه وضعش عوض شده. خیلی چیزا رو فروخته. حتی من چند روز پیش فهمیدم آقای بران تابلوی قیمتی توی اتاق پذیرایی رو فروخته. منتها هنوز نیومدن اونو ببرن.
سارا، شاید گرفتاری پدرم مربوط به همین چیزا باشه.
شالوت عزیز، بهتر از گرفتاری و حرف نزنی. نمیخوام قصه تو بیشتر بشه. از امیل برام حرف بزن.
تو تا حالا امیل رو زیاد دیدی. بگو ببینم عقیدت چیه.
او جوون بسیار خوب و شایسته ایه. من خیلی خوشحال میشم که اگه تو و او با هم زندگی کنید. جوونی به خوبی او کمتر پیدا میشه.
امیل سال آخر دانشکده طب میگذرونه. یک سال دیگه طبیب میشه. آینده خوبی در انتظار اونه.
در میزن. حتما برادرت اریکه.
خیال میکنم بازم مست به خونه برگشته. این روزا معلوم نیست چرا اریک اینقدر تغییر کرد.
برم در روش باز کنم. اما شالو مبادا حرفی بزنی که اریک ناراحت بشه. کم کم اریک سرش به سنگ میخوره و سر به راه میشه. من تو اریک مثل جون خودم دوست دارم.
شارلوت، تو هنوز بیداری؟
بله اریک، مثل اینکه تو حالت خوب نیست.
چیز مهمی نیست.
تو مثل اینکه بازم دعوا کردی، پیشونی زخمی شده. اریک چرا نمیخوای حقیقتو بگی؟
برای اینکه نمیخوام کسی از من استنتاق کنه.
اریک عزیز، خواهرت که منظور بدی نداره. حالا بهتره بذاری من پیشونی تو با آب سرد بشورم اونو ببندم.
آه سارا، از بس تو برای من و شارلوت دلسوزی کردی دیگه دارم از دلسوزی و مهربونی هم بیزار میشم.
آه عزیزم، تو هر چی میخوای بگو، ولی من نمیتونم تو رو زخمی ببینم و قصه نخورم.
من به غم و قصه تو احتیاجی ندارم. خودم زخم پیشونیمو میبندم، اهمیتی نداره.
Thank you.
داری گریه میکنی؟
نه چیزی نیست.
او سارا، من از طرف اریک از تو عذر میخوام.
من هیچ وقت از حرف تو اریک نمیرنجم، اما من برای اریک و آینده او قصم شد. بعضی شبا خوابای بدی میبینم.
نمیدونم اریک چرا اینطوری شده، گویا دوستایی بسیار بدی داره. بعضی وقتا اینطور که فهمیدم پولاشو تو قمار میبازه، در حال مستی به دعوا و زد و خورد دست میزنه.
اینجور کارا شایسته جوونی مثل او نیست.
میدونم.
افسوس که او حرف هیچ کسو نمیشنوه، ولی من هر شب براش دعا میکنم که عاقبت به خیر بشه.
غم و شادی ما غم و شادی سارا بود. من گاهی فکر میکردم سارا به کلی خودشو فراموش کرده. مطمئن بودم شبا بی اون که بذاره کسی بفهمه برای نجات اریک از این وضع دست به دعا برمیداره و مخفیانه اشک میریزه. از طرف دیگه او دائما در فکر من بود. از روزی که فهمیده بود من و امیل همدیگر رو دوست داریم خیلی محرمانه راجع به امیل تحقیق میکرد، ولی من از جستجوها و تحقیقات او چندان بیخبر نبودم. از اون به بعد من و او هر وقت تنها میشدیم از امیل و اریک با هم حرف میزدیم. برای او در این موقع مسئله مهم این بود که موانع زندگی مشترک من و امیل برداشته بشه، اریک هم از گمراهی نجات پیدا کنه. در همین روزا بود که یه روز سارا سراسیمه پیش من اومد و گفت
شالوت، خبر داری که امروز آقای فرگوسن به اینجا میاد؟
ولی این موضوع چه اهمیتی داره؟
دخترم، اگه منظور فرگوسن رو میدونستی اینطور حرف نمیزدی.
واضح تر حرف بزن سارا.
من از مدتها پیش متوجه موضوعی شدم. فهمیده بودم که برای آقای بران ناراحتیایی به وجود اومده.
خب
رفت آمد آقای فرگوسن هم پیش پدرت سوء زن منو بیشتر کرد.
من هنوزم نمیدونم چه اتفاقی افتاده.
در این مدت نخواستم تو رو ناراحت بکنم، ولی چون قضیه مربوط به توست مجبورم همه چیزو به تو بگم.
چطور ممکنه این قضیه به من مربوط باشه؟
حتما تا حالا متوجه شدی که آقای فرگوسن چطور بهت نگاه میکنه. او آدم بدی.
آقای فرگوسن از پدر منم بزرگتره. وانگهی همه مردم شهر ما او رو به اسم یک صراف رباخار میشناسن.
یک رباخار پیر ممکنه فکرهای بدی رم در دل خودش بپرورونه.
سارا، تو هیچ وقت اینطور با رمز و کنایه حرف نمیزدی.
شالوت، الان آقای فرگوسن پیش پدرته. اونا تو باغ روی یکی از نیمکت ها نشستن و راجع به تو صحبت میکنن. من خودم یک قسمت از حرفاشونو شنیدم، ولی هنوز این حرفا تموم نشده. با من بیا تا تو رو پشت یکی از شمشادها قایم بکنم. میتونی خودت بشنوی که قضیه از چه قراره، چون ممکنه اگه حقیقت از زبون من بشنوی باور نکنی. ما چند قدم با اونا بیشتر فاصله نداریم.
من صدای اونا رو خیلی خوب میشنوم.
آقای فرگوسن، این غیر ممکنه.
ولی آقای بران، اگه شما درست فکر کنید میبینین این تنها راه حل مشکل
نه،
ماست.
نه نه آقا نه، تن دادن به این پیشنهاد در واقع عملی است که با انسانیت منافات داره.
اتفاقا این یک پیشنهاد کاملا عاقلانه است، من یک بار دیگه موضوع رو توضیح میدم، شاید اگه ابهامی وجود داره به کلی از بین
نه نه، اگر شما صد بار دیگم توضیح بدید این ابهام از بین نمیره.
گوش کنید آقای برام، شما مبالغ زیادی به من بدهکارید.
بله.
سود این پول به قدری است که شما از پرداخت اون عاجز هستید.
درسته، درسته آقای فرنگس.
بنابراین من میتونم همه دارایی شما رو تصاحب کنم و شما رو به زندان بندازم. اما شما شخصی هستید که به حیثیت و آبروی خودتون علاقه دارید، چون از یک خانواده بسیار قدیمی و اصیل هستید و از دست رفتن حیثیت و آبرو برای شما اهمیت بسیار زیاد داره. من حاضرم آبرو و حیثیت شما رو حفظ کنم، چون این کار به دست منه.
بله بله، فعلا که همه چیز به دست شماست. من هیچ وقت فکر نمی کردم به چنین وضعی دچار بشم.
حالا که این وضع پیش آمده، برای نجات از اون باید فکری بکنیم. من بهترین راه حل رو به شما پیشنهاد کردم. اگر شما دخترتون شارلوت رو وادار کنید به همسری من در بیاد، از همه مطالبات خودم چشم پوشی میکنم و همه اسناد و اوراقی که پیش من دارین جلوی چشم خودتون آتش میزنم. میدونین که این کار برای من خیلی ساده و آسون نیست.
آقای فرگوسن، شما باید از این فکر صرف نظر بکنید.
چرا؟ چرا آقای برام؟ چرا؟ شما برای این کار چه دلیل قانع کننده ای دارید؟
شارلوت دختر جوان و حساسی.
خب
اونم حق داره از زندگی لذت ببره و مثل هر انسان دیگه اونطور که دلش میخواد زندگی بکنه.
بله بله،
او باید همسر دلخواهش رو خودش انتخاب بکنه. من نمیتونم همه زندگی و جوانی او رو قربانی خدا بکنم.
ولی من با پول بی حسابی که دارم میتونم جای خالی همه چیز رو در زندگی او پر کنم.
اشتباه میکنید آقای فرگوسن، با پول نمیشه جاهای خالی زندگی رو پر کرد.
خوب، در این صورت منم ناچارم اقدامات بسیار شدیدی رو انجام بدم. ولی من اگر جای شما بودم بدون یک لحظه فکر این پیشنهاد رو قبول میکردم.
به این آسانی نمیشه تصمیم گرفت آقای فرگوسن.
بسیار خوب آقای بران، بسیار خوب. من یک هفته تمام به شما مهلت میدم. شما میتونید در این مدت فکر کنید و تصمیم قطعی خودتون رو بگیرید. البته اگه جواب شما منفی باشه و شما نتونید تا یک هفته دیگه لااقل 1000 سکه طلا به عنوان اولین قسط بدهی خودتون به من بپردازین، ناچارم با حیثیت و آبروی شما و خانواده اصیل و قدیمیتون برخلاف میل خودم بازی بکنم. یک بازی خیلی ساده و کاملا طبیعی.
بازم به ستاره ها نگاه میکنی دختر قشنگم؟
از صبح تا حالا که به این راز پی بردم گیج و متحیرم، هنوز نمیدونم چه کار باید بکنم.
شالوت عزیز، من نمیتونم غم و قصه ای تو رو اریکو ببینم.
سارا، چرا پدرم از صبح تا حالا با من حرف نزده؟
اون نمیخواد تو رو در این بنبست گرفتار بکنه. شاید قصد داره راه تازهی برای نجات از این گرفتاری پیدا بکنه.
تو فکر میکنی راه دیگه وجود داشته باشه؟
پدرت بهتر میدونه، چون اون هیچ وقت از وضع خودش با کسی حرف نمیزنه. شاید چیزهای قیمتی از قدیم در خانواده شما مونده باشه، پدرت اونا رو میفروشه و قرض فرگوسن میده.
تصور نمیکنم دیگه چیزی باقی مونده باشه.
با این وضع نباید نومید بود شارلوت قشنگ. نمیخوام چشمای تو رو پر از عشق ببینم. نه
تا صبح بیدار موندم. سارا